صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز شنبه 12 دی ماه 1394، برابر با دومین روز از سال نوی میلادی، سال 2016 رو به همه هموطنان مسیحی و همه کسایی که سال نوی میلادی رو جشن میگیرن تبریک میگم و امیدوارم یه سال خوب در انتظار همتون باشه. مثل هر روز مهمترین و تازه ترین اتفاقای ایران و جهان رو در حوزه‌های مختلف براتون خلاصه میکنیم. امیدوارم تا 60 دقیقه آینده فرصت همراهی ما رو از ایران سرد و برفی یا هر جای دیگه دنیا که هستین داشته باشیم. اگه احیانا به تلویزیون دسترسی دارین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مورد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان هم کارگردان. حسن جعفری هم اینجاست. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم. حسن.
ممنونم رضا. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو از ایران آغاز میکنیم. بارش برف و وقوع کولاک در 17 استان ایران همچنان ادامه دارد و تاکنون دست کم 10 مجروح بر جای گذاشته است. ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، دیروز گفت که امدادگران این سازمان به حدود 8000 نفر خدمات امدادی ارائه کرده و 250 خودرو را از میان برف و کولاک نجات دادند. تا بامداد امروز برخی از جاده‌های ایران از جمله محورهای ارتباطی بین 500 روستای آذربایجان شرقی، 300 روستای کردستان و 110 روستای استان زنجان بسته بود. مدارس اکثر شهرها در دو استان آذربایجان شرقی و غربی نیز امروز تعطیل است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران واکنش نشان دادند. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، در پاسخ به دستور حسن روحانی که خواستار توسعه توان موشکی کشور شده بود، شب گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت که توسعه برنامه‌های موشکی با قدرت ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، نیز پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از کمبود جا برای انبار کردن موشک‌های تولید شده خبر داد.
ما برای جای دادن موشک‌ها در انبارهایمان امروز با کمبود فضا مواجهیم.
واکنش مقام‌های ایران پس از آن صورت گرفت که روزنامه وال استریت جورنال از احتمال تصویب‌های تحریم‌های جدید علیه برنامه‌های موشکی ایران خبر داد، اما همین روزنامه در گزارش بعدیش اعلام کرد که ظاهراً این تحریم‌ها به تعویق افتاده است. عملیات جستجوی خانه به خانه پلیس اسرائیل برای دستگیری عامل تیراندازی دیروز در تل‌آویو همچنان ادامه دارد. در تیراندازی روز گذشته که در یک بار در تل‌آویو روی داد، دو تن کشته و چند نفر زخمی شدند. پلیس میگوید پیش از دستگیری عامل این تیراندازی نمیتواند در مورد انگیزه های او یا احتمال تروریستی بودن این حمله چیزی بگوید. رسانه های اسرائیلی با اشاره به تصاویری که دوربین های مداربسته یک فروشگاه در محل تیراندازی ضبط کردند، عامل این حمله را یک شهروند عرب تبار این کشور دانستند. خبری از ترکیه. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که از سخنان رجب طیب اردوغان در مورد هیتلر برداشت نادرست شده و منظور او تمجید از دیکتاتور نازی نبوده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد مسئله یک پارچگی داخلی در صورت استقرار نظام ریاستی به دوران زمامداری هیتلر در آلمان اشاره کرده بود. این اظهارات اردوغان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. ریاست جمهوری در ترکیه نقشی عمدتاً تشریفاتی دارد و یکی از برنامه‌های اصلی حزب رجب طیب اردوغان تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در نخستین پیام رادیویی خود در سال جدید میلادی از منفعل بودن کنگره در موضوع کنترل اسلحه در این کشور انتقاد کرد. آقای اوباما در نطق ضبط شده هفتگی خود که دیروز از رادیو پخش میشد گفت که مأموریتش برای پایان دادن به خشونت‌های مربوط به سلاح ناتمام مانده و قرار است روز دوشنبه بار دیگر با دادستان کل آمریکا درباره گزینه‌های پیش رو گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا در انتقاد از کنگره به طرحی اشاره کرد که 3 سال پیش برای کنترل خرید و فروش اسلحه به کنگره ارائه شد و سنا آن را رد کرد. خبر آخر از عراق، عملیات ارتش عراق برای پاکسازی شهر رمادی از نیروهای داعش همچنان ادامه دارد. به گفته ارتش عراق، مناطق مرکزی شهر به طور کامل در اختیار نیروهای دولتی است و پاکسازی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در جریان است. برخی گزارش‌های تایید نشده حکایت از آن داشت که روز گذشته نیروهای داعش با حملاتی انتحاری موفق به عقب راندن موقت نظامیان عراقی از رمادی شدند، اما نیروهای دولتی با برخورداری از پوشش هوایی ائتلاف به مواضع خود بازگشتند. رضا
ممنون حسن جان، خلاصه خبرها رو هم 25 دقیقه دیگه از حسن جعفری خواهیم شنید و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. کمتر از 2 ماه مانده به انتخابات مجلس خبرگان و آغاز حملات لفظی اصولگرایان به اکبر هاشمی رفسنجانی از تریبون‌های مختلف و در خطبه‌های نماز جمعه دیروز. آغاز تنش‌های لفظی دوباره میان ایران و آمریکا بر سر آزمایش موشک‌های بالیستیکی ایران و حرف از بازگشت مجدد تحریم‌ها. رئیس صندوق بین المللی پول چشمانداز رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 را ناامید کننده توصیف کرد. نگاهی به چشمانداز اقتصاد جهانی در گفتگوی اقتصادی روز. از انتقاد به پخش مستندی درباره رویدادهای سال 88 از تلویزیون ایران تا افزایش آمار مجرمان جوان در استان فارس و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. معرفی یکی از تازه‌های بازار کتاب ایران، 2 نمایشنامه در 1 کتاب از ژان کلود کریر، فیلمنامه نویس و بازیگر فرانسه. برگزاری مراسم خداحافظی تیم ملی فوتبال امید ایران برای حضور در رقابت‌های مقدماتی المپیک 2016. نگاهی داریم به برخی از رویدادهای مهم موسیقی جهان در سال گذشته میلادی و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. پس از حمله برخی از اصولگرایان به اکبر هاشمی رفسنجانی، غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس روز جمعه گفت عده‌ای با رفتار و گفتارهای مشکوک به دنبال جناحی کردن انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند. در خطبه‌های نماز جمعه برخی از شهرهای ایران هم اکبر هاشمی رفسنجانی غیر مستقیم مورد حمله و یا کنایه قرار گرفته و برخی از آنها هشدار می‌دهند سران و حامیان به گفته آنها فتنه می‌خواهند در انتخابات پیش رو قطب جدیدی در برابر ولایت فقیه ایجاد کنند. وحید پوراستاد گزارشی داره در همین باره.
امام جمعه اصفهان آیت الله یوسف طباطبایی نژاد میگوید حامیان به تعبیر او فتنه در حالی برای حضور در انتخابات داوطلب شدند که لیاقت حضور در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را ندارند. در تهران هم خطیب نماز جمعه تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی خطاب به مردم میگوید باید ببینید چه کسانی را انتخاب کنید که به امنیت کشور خدشه وارد نشود و همچنین قطب جدیدی در برابر به تعبیر او ولایت فقیه ایجاد نشود.
کسانی که به امنیت شما دلشون نسوخت فردا اگر موقعیت خودشون رو در خطر دیدن بازم ناامنتون میکنن. آدم چرا این کار رو بکنه؟ حالا کسی انقلابی هم نیست، اما ببینید چه کسانی چه کارهایی کردن، به گذشته های نگاهی بکنید، چه کسانی چه وعده هایی دادن، آیا به وعده هاشون عمل کردن یا نکردن.
در هفته های گذشته و در آستانه انتخابات 7 اسفندماه هشدار مقام های سیاسی، نظامی و امنیتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تحرکات سیاسی انتخاباتی برخی از مقام های جمهوری اسلامی شدت گرفته است. برخی اوقات آنها صراحتاً از این سران و حامیان به تعبیر آنها فتنه در لفافه نام میبرند و گاهی هم صراحتاً نام آنها را به زبان میآورند. اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله افرادی است که نام او را به صراحت می‌برند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
از مضمون‌های واحدی که امامان جمعه و بعضی از چهره‌های تندرو مثل آقای علم الهدا و آقای مصلحی مطرح کردند به نظر میاد که هدف اونها زمینه‌سازی برای این هست که شورای نگهبان بتونه توانایی سیاسی و همینطور زمینه روانی لازم برای رد صلاحیت چهره‌های مثل آقای هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی و بعضی دیگر از چهره‌هایی رو که احتمال رأی آوردن اونها در انتخابات خبرگان بسیار زیاده فراهم بکنه. و از صحبت‌های آقای صدیقی برمیاد که او نگران این هست و همینطور دیگران که گروهی که از بعد از سرکوب‌های سال 88 به حاشیه رانده شده بودند دوباره به فضای سیاسی ایران برگردند و اگر این برگشتن با یک رأی بالا در انتخابات خبرگان باشه تردیدهای جدی در مورد مشروعیت و مقبولیت شورای نگهبان و رفتار اون در انتخابات‌ها و حتی انتخابات 88 ایجاد میکنه.
به گزارش وبسایت دیگربان مسعود جزایری معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح نیز چند روز قبل با اشاره به اینکه نظام در برخورد با اشخاصی که برای خود مسئولیت قائل هستند و به تعبیر او علیه انقلاب مشغول توطئه چینی هستند تعارف نخواهد کرد گفت اگر در فتنه 88 با عده‌ای از سران و کارگزاران به تعبیر او فتنه با نرمش و نوعی اغماز برخورد شد این بار و در صورت تکرار ملت ایران از آنها نخواهند گذشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
فتنه و این اواخر نفوذ اساساً یک اسم رمز عملیاتی است با هدف حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و طرد نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی. برای اصولگرایان افراطی فتنه یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مهمترین بهانه، مهمترین ابزار هست برای پیشبرد اهدافشون که مهمترین هدفشون در واقع در قالب ولایت مطلقه فقیه یک حکومت کاملاً تک‌صدایی است. از آغاز نارامی‌های سال 88 اجرای این عملیات حزب عملا بر عهده دستگاه‌های امنیتی با محوریت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذاشته شد. اما به نظر می‌رسد امسال در آستانه دو انتخابات مهم زمستان مسئول اجرای این پروژه بیش از هر چیزی شورای نگهبان هست. بنابراین اکنون موقعی که صحبت از فتنه میشه هدف جناح راست جلوگیری از ورود نامزدهای اصلاح طلب معتدل یا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابت هاست و هدف نیروهای منتقد در واقع تلاش برای این هست که بتونه نامزد بیشتری رو وارد عرصه رقابت‌ها بکنن.
در روزهای گذشته حجت الاسلام علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران با کنایه غیر مستقیم به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود کسی که از یک طلبه یک علامه می‌سازد اگر در رأس مجلس خبرگان قرار گیرد چه کاری با انقلاب می‌کند. آقای هاشمی رفسنجانی چندی قبل از حسن خمینی که نامزد انتخابات مجلس خبرگان شده است با عنوان علامه یاد کرده بود. حسین فدائی دبیر کل تشکل اصولگرای جمعیت ایثارگران نیز هفته گذشته در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از او خواست توبه کرده و به تعبیر او فتنه‌گری نکند که در غیر این صورت به سرنوشت آیت الله حسین علی منتظری دچار خواهد شد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. اما بشنویم پیام‌های تلفنی چند شنونده رو.
آقای قالیباب کاش یه زحمتی به خودت میدادی، میرفتی تو شهر تهران با ماشینت، نمیگم پیاده راه میری خسته میشی، میدیدی این سیاه جامگانه که تو خیابونا راه انداختی به اسم سد معبد چه برخوردی با این بدبختای بیگناه مردم داره. یه کاسبی که تمام سرمایهش ممکنه 5000 تومان باشه ولی اینها ببین چه جنایتی میکنن، چه برخورد ناجوان مردانه میکنن این سیاه جامگانه. بترس از اون روزی که ورق برگرده، همه این بلا سر خودت خواهد اومد. آقای قالیباف به خودت بیا.
میخواستم سال جدید میلادی رو به تمام کارکنان رادیو فردا و رادیو پس فردا، تمام همیهنانم و تمام بشریت غیر تروریست تبریک بگم. امیدوارم در سال جدید دست در دست هم دنیای بهتری بسازیم.
آقا با آقای روحانی سلام، منو برسونید بگید بچه این سهام عدالت ها رو نمیده بابا، چند سال اسم چفته منتظرش پوشیدیم دیگه، بهمون بدهد این سهنه را.
کریسمس رسید و اینترنت پر شد از عکسای بابا نوئل، چیزی که جالبه مقایسه میان شخصیت بابا نوئل و حاجی فیروز خودمونه. چرا بابا نوئل اینقدر سفید و زیباست و حاجی فیروز روز سیاه و زش کردن. چرا باید بابا نوئل کادو بده ولی حاجی فیروز گدایی کنه؟ ملتی که افکارش فقیر باشه چیزی جز فقر هم نخواهد سرگران.
آقای احمدی نژاد، واقعا وقاحت میخواد. 8 سال تموم مملکت رو نابود کردی، اقتصاد مملکت رو نابود کردی، محیط زیست رو نابود کردی، بانک ها رو غارت کردی، خودت و اعوان انصارت، بازوی بطالت، رادان و مرتضوی چه جنایت هایی که نکردن، بازم رو داریم. واقعا که وقاحت میخواد. واقعا نمیدونم کم میارم در مورد تو یکی چی بگم من.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگاهی به چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 2016 میلادی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در دومین روز سال نو میلادی نگاه سریع میندازیم به تحولات احتمالی جهان از منظر اقتصادی در 12 ماه آینده. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول به تازگی چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی رو در سال 2016 ناامید کننده توصیف کرده. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، برای توجیه این بدبینی خانم لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول چه دلایلی داره؟
در اکتبر گذشته صندوق بین المللی پول میانگین رشد اقتصادی دنیا رو در سال 2016 3.6% پیش بینی می کرد که در مجموع نرخ رشد ضعیفی است. از قرار معلوم خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق در ارزیابی‌های اخیرش که شما به اون اشاره کردید نسبت به چشم‌انداز رشد در سال آینده بدبین‌تر هم شده. یکی از دلایل این بدبینی به گفته خود او افزایش نرخ بهره پایه از طرف بانک فدرال آمریکا هست که می‌دونیم دسامبر گذشته بعد از 10 سال اتفاق افتاد و به احتمال زیاد امسال به صورت پلکانی باز هم بالاتر خواهد رفت. صندوق از این میترسه که افزایش این شاخص باعث کندی آهنگ رشد بشه در خود آمریکا و همینطور صدمه بزنه به کشورهایی که از منطقه دلار پول قرض کردند، حالا با افزایش نرخ بهره دچار مشکل میشن. رئیس صندوق بین المللی پول نگران کاهش باز هم بیشتر نرخ رشد اقتصادی در چین هم هست و از این میترسه که نقش این کشور به عنوان یکی از لوکوموتیو های اقتصاد دنیا تضعیف بشه. او همینطور نگران فروریزی بیشتر قیمت مواد اولیه است که اقتصاد کشورهای فقیر رو تهدید میکنه.
آقای خاوند، یکی از مواد خامی که قیمتش به شدت سقوط کرده نفته. چه سناریوی پیش بینی میشه برای این کالا؟
امروز خیلی از گمانزنها قیمت هر بشکه نفت رو تا پایان امسال بین 25 تا 35 دلار پیش بینی میکنند و هستند گمانزنهایی که سناریوی نفت بشکه 20 دلار رو هم منتفی نمیدونند. به هر حال حتی اگر این پیش بینی ها رو هم اغراق‌آمیز تلقی بکنیم، میشه گفت که 2016 به احتمال بسیار زیاد سال بدی خواهد بود برای نفت، از جمله به دلیل آغاز صادرات این کالا از طرف آمریکا و همینطور افزایش قابل پیشبینی صادرات نفتی ایران، مگر اینکه یک یا چند عامل سیاسی و ژئوپلیتیک که بسیار مهم باشند بتونن داده‌های موجود رو عوض بکنن.
خب به عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک اشاره کردین، چه تأثیرهای دیگه این عوامل میتونن بذارن بر تحولات اقتصادی توی سال 2016؟
در این زمینه من میتونم به 2 نمونه اشاره بکنم. تروریسم اگر امسال ابعاد گسترده تری به خودش بگیره میتونه پیامدهای اقتصادی مهمی داشته باشه. نمونه دیگه رفراندوم پیشبینی شده در بریتانیا هست درباره ماندن یا نماندن این کشور در اتحادیه اروپا. خروج احتمالی بریتانیا از این اتحادیه میتونه پیامدهای قابل توجه اقتصادی داشته باشه برای کل اروپا.
فریدون خواوند، اقتصاددان در پاریس، سپاسگزارم از حضورتون.
منم با شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
اگه هنوز فرصت نکردیم به دکه‌های روزنامه فروشی سری بزنین و ببینین امروز چه خبره، من با شهرام رفیع‌زاده خیلی سری براتون روزنامه‌های امروز رو خلاصه میکنیم. شهرام از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، با مرور صفحه یک روزنامه‌های شرق اعتماد و رسالت شروع کنیم.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش تحلیل علی مطهری از جدایی آقای علی لاریجانی از جریان اصولگرایی رو مورد ارزیابی قرار داده. از قول ایشون نوشته که جدایی لاریجانی از اصولگرایی نجات اصولگرایی هست. عکس یک روزنامه شرق گزارشی تحلیلی درباره مقایسه آلودگی هوای تهران یعنی پایتخت در دولت‌های محمد خاتمی، دولت محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی. علاوه بر این روزنامه گزارش هم داره از اظهارات مصطفی کواکبیان که دبیر کل حزب مردم سالاری هست و ایشون گفته که نگران ورود پول‌های بابک زنجانی به انتخابات مجلس شورای اسلامی است. روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش با عنوان فرمان موشکی گزارشی منتشر کرده از جدال تازه ایران و آمریکا بر سر آزمایش‌های موشکی. عکسی که این روزنامه آقای علی اکبر ناطق نوری رو نشون میده که روزنامه اعتماد خبر داده که ایشون در انتخابات آینده اعلام بی‌طرفی کرده. روزنامه رسالت هم در تیتر یک خودش از قاطعیت ایران و عقب‌نشینی آمریکا گزارش داده. اما عکسی این روزنامه گزارشی است درباره همایش اصولگرایان و روزنامه رسالت از قول آقای موحدی کرمانی نوشته اخلاص باشد سر صندلی دعوا نمی‌شود.
خب شهرام، همینجا سر همین همایش و روزنامه رسالت بمونیم. روزنامه رسالت و ایران و اعتماد هم البته بهش توجه نشون دادن، همایش اصولگرایان. ارزیابی این روزنامه ها در مورد این همایش چیه؟
روزنامه رسالت در جزئیات سخنان آقای موحدی کرمانی که دبیر کل جامعه روحانیت مبارز هست و یکی از چهره‌های اصولگرا در ائتلاف در همایش اصولگرایان نوشته که ایشون به سه نکته مهم اشاره کرده. یکی این که تاکید کرده که خود اصولگرایان باید اخلاص داشته باشن و هرچه ایشون گفته ما میکشیم از دست ناخالصی در برخی از اصولگرایان هست، وگرنه بر سر صندلی دعوا نمی‌کنند. نکته دومی که ایشون گفته ما مجلس خبرگانی رو باید تشکیل بدیم که اگر حادثه‌ای برای رهبر فعلی جمهوری اسلامی پیش آمد بعدش این مجلس بتونه به گفته ایشون فرد شایسته‌ای رو به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کنه. و البته نکته سومی که ایشون گفته مردم غالبا تشخیص نمیدن که به چه کسانی باید رأی بدن و به همین دلیل به مردم ایشون توصیه کرده که به افرادی که صاحب نظر هستند به ویژه روحانیون مراجعه کنن برای اینکه بدونن به چه کسانی در انتخابات آینده باید رأی بدن. اما روزنامه ایران در گزارش خودش اشاره کرده به اینکه طیف‌های مختلفی در این همایش حاضر بودند، از احزابی مثل جمعیت ایثارگران، تقریبا وزرای دولت آقای محمود احمدی نژاد، جبهه پایداری و برخی از چهره‌های اصولگرای میانه رو هم مثل احمد توکلی در این همایش حضور داشتن. اما روزنامه اعتماد در گزارش خودش غایبان رو برجسته کرده و نوشته که آقای محمد تقی مصباح یزدی و آقای محمد یزدی به رغم اینکه از این همایش حمایت کردن در اون حاضر نشدن، آقای علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، محمد باقر علیباف، سعید جلیلی و محمد رضا با هنر هم در این همایش حاضر نبودن و غایب بزرگ هم علی لاریجانی بود.
شهرام، گویا مستندی درباره رویدادهای سال 88 از تلویزیون پخش شده و روزنامه قانون به پخش مستند انتقاد کرده. انتقاد روزنامه قانون از چیه؟ خیلی کوتاه.
روزنامه قانون در یادداشتی که آقای قاسم خرمی نوشته به چند نکته درباره این مستند اشاره کرده. اولین این که صدا و سیما خودش یکی از طرف‌های درگیری در سال 88 بوده ولی در این مستند به این بخش از نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای نشده. اما دو نکته مهم هم در یادداشت روزنامه قانون هست. این روزنامه نوشته که برای نخستین بار محمود احمدی نژاد هم در مستندی که پخش شده به عنوان یکی از مقصران سال 88 معرفی شده و البته برخی از فیلم هایی رو هم که در این مستند پخش شده نشون داده که ماموران نیروی انتظامی مشغول زدن مردم معترض بودند.
شهرام، روزنامه جهان صنعت یه گزارش داره درباره برخورد با دستفروش‌ها و ریشه‌های دستفروشی. تو که این گزارش رو خوندی، به نظرت مهمترین بخشاش چی بود؟
در این گزارش اشاره شده که اخیراً شهرداری تهران در حال برخورد با دستفروشان مترو و همچنین منطقه بازار هست. بسیاری از اونها رو جمع‌آوری کرده یا باهاشون برخوردهای خیلی تونی داشته. اما این روزنامه از قول برخی از کارشناسان اقتصادی نوشته در حال حاضر خط فقر در تهران 3,200,000 تومان هست و بسیاری از خانوارها دچار مشکلات اقتصادی هستند. دستفروشان هم به نوشته این روزنامه به دلیلی که اشتغال وجود نداره دست به دستفروشی می‌زنن و نباید با اونها چون این برخوردی کرد، تأکید کرده جهان صنعت برای اینکه بساط فقر را جمع کنید.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. تو بخش دوم روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. مراسم خداحافظی تیم ملی فوتبال امید ایران برای حضور این تیم در رقابت‌های مقدماتی المپیک 2016 برگزار شد. در این مراسم وزیر ورزش، مسئولین کمیته المپیک، فدراسیون فوتبال و جمعی از پیشکسوتان و حضور پرتعداد خبرنگاران که حضور داشتند برای بدرقه تیم ملی فوتبال امید که قرار طلسم 40 ساله ناکامی ایران در حضور مستقیم در رقابت‌های المپیک رو بشکنه. آخرین باری که ایران در رقابت‌های المپیک بازی کرد 1976 قبل از انقلاب، بازی‌های المپیک مونترال بود. ایران به رقابت‌های المپیک مسکو هم صعود کرد سال 1980، اما به دلیل تحریم در این رقابت‌ها حضور نداشت و از اون به بعد هر وقت ایران در رقابت‌های مقدماتی شرکت کرده ناکام شده فوتبال ایران. این بار با تیمی که اغلب بازیکنان اون از ستارگان فوتبال ایران هستن باید چه نتیجه‌ای به دست میاد. اما در مراسم خداحافظی یک اتفاق مهم رخ داد و یکی دوتا حاشیه هم داشت. اتفاق مهم غیبت محمد خاکپور بود، یعنی در واقع صابخونه در مهمونی حضور نداشت. سرمربی تیم ملی امید به دلیل کدورتی که بین او با فدراسیون فوتبال بر سر نحوه تنظیم قراردادش وجود داشته به این مراسم نیومد. از اون طرف محمد مایلی کوهن، مدیر فنی تیم امید، هم در پاسخ به سوال خبرنگاران که کارلوس کیروش قراره به عنوان ناظر تیم امید اونجا حضور داشته باشه، گفته که او برای شکستن تخمه روی سکوها فقط باید بیاد و اگر درگیری فیزیکی هم بین ما ایجاد بشه کارلوس کیروشه که شروع کرده. و صحبتهایی از این دست در این مراسم مطرح شد که میتونه مثل دوره‌های قبلی حاشیه‌هایی رو به تیم ملی امید تحمیل کنه. ضمن این که مدیر فنی تیم فوتبال امید ایران اشاره کرد که دی از الان چاقوهاشون رو تیز کردن برای مقابله با شکست احتمالی تیم فوتبال امید. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محافظ وزیر ورزش درگیری فیزیکی ایجاد کرده با فردی که قصد داشت وارد اتاق علی کفاشیان و وزیر ورزش بشه در هتل المپیک محل برگزاری این مراسم. سرگی پاشنکو، دروازه‌بان تیم ملوان، یک روز قبل از بازی این تیم مقابل استقلال تهران در رقابت‌های لیگ برتر از تیم ملوان جدا شد و اعتراض به این که حق و حقوق رو بهش نپرداختن و گفت که من مبلغ زیادی رو تخفیف داده بودم به باشگاه ملوان اما باز هم بقیه پول منو ندادن. حالا دیگه به گفته او از 1,000 تومان هم نمیگذرم، کل پولمو میخوام، با شکایت به فیفا. امروز رقابت‌های فوتبال در اروپا پیگیری میشه. شهرآورد بارسلونا بین تیم‌های بارسا و اسپانیول برگزار خواهد شد. در انگلستان منچستر یونایتد که 8 بازی برنده نشده در رقابت‌های مختلف مقابل سوانسی قرار میگیره. بازی بسیار سختیه. میتونه این طلسم 8 بازی به 9 برسه چون سوانسی در 3 بازی گذشته با درخشش سنگربان خودش فابیانسکی گلی رو نخورده. باید دید در این بازی چه نتیجه ای رقم خواهد خورد. لستر سیتی هم به همراه لیورپول، منچستر سیتی، آرسنال، دیگر تیمایی هستن که بازی دارن. جنگ صدرنشینان لیگ برتر امروز دیدنی است. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور. اگر نظر نقدی دارید در مورد خبرهای ورزشی و یا دیگر برنامه های ما میتونید به ما زنگ بزنید و به ما بگید. نقدتون رو مستقیم با صدای خودتون ضبط کنید روی پیامگیر ما به شماره 2042-02-21-12-21-12. اما در ایران به ساعت 7:30 بامداد نزدیک میشیم و نیمه دوم برنامه رو کلید میزنیم. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز و صبحانه با خبر رو با خلاصه آخرین خبرها بهتون تقدیم میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. بنابر گزارش‌ها از ایران، بارش برف و وقوع کولاک در 17 استان کشور منجر به سوانحی شده و دست کم 10 مجروح بر جای گذاشته است. عملیات جستجوی خانه به خانه پلیس اسرائیل برای دستگیری فردی که دیروز با تیراندازی در یک بار در تل‌آویو دو نفر را کشت همچنان ادامه دارد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که از سخنان رجب طیب اردوغان در مورد هیتلر برداشت نادرست شده و منظور او تمجید از دیکتاتور نازی نبوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در نخستین پیام رادیویی‌اش در سال جدید میلادی از منفعل بودن کنگره در کنترل اسلحه در این کشور انتقاد کرد. عملیات ارتش عراق برای پاکسازی شهر رمادی از نیروهای داعش همچنان ادامه دارد. 8 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی اقدامات اخیر آمریکا در مورد قانون ویزا و پرداخت خسارت به گروگان‌ها از محل پول‌های مسدود شده ایران را ناقض برجام خواندند. ایستگاه‌های قطار مونیخ که پنجشنبه شب به دلیل بیم از عملیات تروریستی بسته شده بود، روز جمعه کار خود را از سر گرفت. در ادامه واکنش‌ها به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه‌های موشکی ایران، جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد ایران صدها تونل مملو از موشک دارد. روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید تحریم‌های جدیدی که قرار بود کاخ سفید علیه برنامه موشکی ایران اعمال کند، به تعویق افتاده است. علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر ایران حمایت از اصولگرایان در انتخابات پیش رو را تکذیب کرد. در اعتراض به تخریب دیوار کنسولگری ایران در هرات افغانستان، فعالیت این کنسولگری به حال تعلیق درآمد و سرانجامی که به گفته سازمان توسعه و تجارت ایران طی 9 ماه گذشته 145 هیئت تجاری از کشورهای مختلف جهان به ایران سفر کردند.
خب خلاصه آخرین خبرها بود از حسن جعفری. اما در بخش دوم صبحانه با خبر به تنش‌های دوباره میان ایران با آمریکا بر سر آزمایش‌های موشکی ایران میپردازیم. یک کتاب تازه منتشر شده در تهران از ژان کلود کریر رو معرفی میکنیم که حاوی دو نمایشنامه است. نگاهی داریم به روزنامه‌های محلی و برخی از رویدادهای مهم موسیقی جهان در سال میلادی گذشته رو هم مرور میکنیم. اگه فرصت نمیکنین برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوین یا ببینین، از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com یا صفحه فیسبوک ما هم میتونین این برنامه‌ها رو دنبال کنین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آزمایش موشک‌های بالیستیک ایران تنش‌های لفظی تازه‌ای میان ایران و آمریکا رقم زده و امکان تحریم‌های مجدد واکنش‌های تندی را از جانب فرماندهان سپاه در ایران به دنبال داشته. در سال 2015 میلادی در روابط خارجی ایران یک گام بسیار مهم برداشته شد و آن امضای توافقنامه هسته‌ای بود. اما حالا در آستانه سال 2016 که تقریبا همه کشورها در انتظار مرحله اجرای توافق هستند، آمریکا به دلیل آزمایش‌های موشکی ایران بار دیگر از تحریم ایران حرف می‌زند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، در شب آخرین روز سال 2015 عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نسبت به بحث‌های اخیر در مورد برنامه موشکی ایران گفته که برنامه موشکی جمهوری اسلامی ارتباطی با برنامه جامع اقدام مشترک برجام نداره و قابل مصالحه و مذاکره نیست. نظر شما در این باره چیه؟
من با این قسمت که این
برنامه موشکی رابطه مستقیم با برجام نداره موافق هستم، ولی در کنار برجام قطعنامه هایی هم وجود داره مربوط به سازمان ملل، قطعنامه 1919 و به خصوص 2231 سازمان ملل که در بند 3 ضمیمه قطعنامه تاکید میکنه که از ایران خواسته میشه از هر گونه اقدام در ارتباط با موشک هایی که برای حمل کلاهک های اتمی طراحی شدن خودداری بکنه و این اقدام مشمول آزمایش، پرتاب و هر گونه اقدام در این رابطه هستش. البته این محدودیت با توجه به اینکه ایران تحت نظر آژانس قرار میگیره و قرار نیست کلاهک اتمی بسازه، میشه گفتش که در تعارض هست. از یک طرف نمیتونه کلاهک اتمی بسازه، از طرف دیگه موشک هایی که میتونن کلاهک اتمی حمل بکنن رو هم نباید بسازه. بنابراین این یک دعوای حقوقی ایجاد میکنه و فشار اقتصادی و سیاسی ممکنه در کوتاه مدت روی ایران عمل نکنه یا اینکه بهترین و مطلوب ترین وسیله نباشه، برای اینکه ایران داشتن سیستم موشکی رو برای دفاع خودش مشروع تلقی میکنه. بنابراین باید قضیه از طریق اعتمادسازی متقابل و گفتگو حل بشه.
آقای روشندل، بنابراین چطوره که روزنامه وال استریت جورنال اعلام میکنه آمریکا در حال تهیه تحریم‌های تازه‌ای علیه افراد و شرکت‌های در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی به خاطر نقش اونها در توسعه برنامه موشک‌های بالیستیکی ایرانه، ولی به فاصله کوتاهی بعد از اون اعلام میشه که اون تحریم‌ها به تعویق افتادن؟
به احتمال زیاد دو تا موضوع مهم مورد ملاحظه قرار گرفته و تعویق افتاده این تصمیم گیری توسط کاخ سفید، ولی این به معنا تعویق افتادن به این معنا نیست که به کل مطرح نیست. ایران و ایالات متحده برای ورود مرحله اجرایی برجام دارن خودشون رو آماده میکنن، بنابراین طرح این قضیه میتونه تنش آفرین باشه و کمکی نمیکرد به اجرای برجام. و موضوع دوم این استش که اعلام تحریم تنها رای این قضیه نیست و به خصوص تحریم اون هم در شرایطی که یک انتخابات مهم مجلس در پیش است در ایران که بالقوه میتونه مثلا رهیافت تعاملی رئیس جمهور ایران رو به کلی نابود بکنه و یا اینکه تقویت بکنه، این تحریم میتونه اون کار رو هم در واقع آسیب برسونه و آمریکا نمیخواد فشار بر سر مسئله موشکی تبدیل بشه به یک ابزار فشار برای افراطیون ایرانی و دست راستی های دلواپس.
خب به نظر شما آیا دستور آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران به حسین دهقان وزیر دفاع در مورد پیگیری و تسریع در تولید انواع موشک های مورد نیاز نیروهای مسلح مخاطبان خاصی داره؟
بله، به خصوص این رو باید دقت بکنیم که این اولین باری است که رئیس جمهور ایران یک چنین موضعی رو میگیره و دستوری رو به وزارت دفاع صادر میکنه. من بیشتر فکر میکنم که این دستور جنبه صرفاً بوروکراتیک داره. اصولاً سپاه برای برنامه‌های موشکی و دفاعی خودش از روحانی دستور نمیگیره و جواب سلامی هم این رو کاملاً نشون میده. حسین سلامی مدعی هستش که تونل‌های سپاه پر از موشکه و برنامه متوقف نشده و تسریع هم خواهد شد. یعنی در واقع اصلا حرف آقای روحانی که میگه متوقف نکنید خود به خود اینجا معنا پیدا نمیکنه. بنابراین دستور آقای روحانی جنبه نمایشی و محکم کردن جایگاه خودش در انتخابات آینده داره، با این امید که انتخابات بتونه یک سری نمایندگان همسو رو به مجلس بکشونه و جلوی اعتراضات بیهوده دلواپسان رو هم بگیره.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل، ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
امروز شنبه که مثل همه شنبه ها نوبت معرفی کتاب در صبحانه با خبر، دو نمایشنامه رو معرفی میکنیم به نام های تراس و روال عادی از ژان کلود کریر، فیلمنامه نویس و بازیگر فرانسوی که اتفاقا همسرشون هم ایرانی هستن، خانم نهال تجدد که البته ایشون هم نویسنده و پژوهشگرن، اما برگردیم به نمایشنامه‌های ژان کلود کریر که اصغر نوری اونها رو ترجمه کرده و انتشارات بیتگل هم ترجمه کرده. درباره این دو اثر بیشتر می‌شنویم از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوهی،
ژان کلود کریر در سال 1931 به دنیا آمده و در واقع کار جدیش رو با همکاری با لوئیس بونوئل، فیلمساز بزرگ و خلاق اسپانیایی، آغاز کرده که حدود 6 تا فیلم با او ساخت، از جمله اون جذابیت پنهان بورژوازی که یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما. جایزه ویژه یادداوران کن رو گرفته برای یه فیلم کوتاه و در این حال هم مدتی عضو یادداوران همین جشنواره بوده، با کارگردانان بزرگی مثل فولکر شلوندروف، پیتر بروک، میلوش فورمن، آندری وایدا، ژان لوک گودار کار کرده، براشون فیلمنامه نوشته. همونطور که گفتیم ایران رو هم تا حدودی میشناسه، به ایران هم سفر کرده. بیشتر شهرتش به خاطر فیلمنامه‌نویسی هست. فیلمنامه‌های او بیشتر اقتباس هستن از آثار ادبی، یعنی از رمان‌ها و داستان‌ها، از جمله اون به اصطلاح فیلمنامه‌ای که از بر اساس رمان مشهور سبکی تحمل ناپذیر هستی تو فارسی بار هستی ترجمه شده، اثر میلان کندرا کرد، یا اون فیلمنامه بسیار مشهور طبل حلبی از رمان گونتر گراس که در این حال این فیلم می‌دونیم که جایزه بهترین فیلم خارجی، اسکار بهترین فیلم خارجی رو هم دریافت کرد. کتاب بر اساس منطق تیر عطار نیشابوری هم فیلمنامه یک نمایشنامه نوشت که پیتر بروک کارگردانی کرد و این به فارسی هم ترجمه شده با عنوان مجمع مرغان. به هند هم سفر کرده، با دالای لاما گفتگو کرده، کتابی هم در این باره نوشته و به هر حال به خاطر نمایشنامه ها و فیلمنامه هاش بیشتر شهرت داره.
آقای سرکوهی، نمایشنامه تراس چه داستانی رو روایت میکنه و چه درون مایه هایی داره؟
زنی به نام مادلین میخواد برای همیشه شوهرش رو ترک کنه، خانه رو ترک کنه. مرد با خونسردی و بی‌تفاوتی برخورد میکنه. نویسنده با طنز بسیار ظریفی به زندگی این دو نفر نزدیک میشه در لحظه‌ای که این زندگی دیگه فروپاشیده است و بی‌تفاوتی مرد نشان دهنده غیبت روابط انسانی در رابطه این دو هست که البته بعداً بس پیدا میکنه به تمام جامعه. زن چمدانش رو بسته، منتظر مرد دیگری هست که بیاد او رو ببره، اما مطمئن نیست که میاد. در تعلیق هست. در واقع در این جهان این نمایشنامه همه چیز در تعلیق است. هر لحظه بحران دیگری رخ میده. همه در حال فرار از وضعیت شکست خوردن به یک وضعیت دیگری که اونجا هم شکست خواهند خورد. در واقع زندگی همیشه در تزلزل هست. این نمایشنامه با این نگاه به نقد مناسبات سرمایه‌داری نزدیک میشه، مناسباتی که در اون رسیدن به تفاهم واقعی و انسانی ناممکن هست. همه احساس نارضایتی میکنن. دیالوگ های کوتاه و گاهی یک جمله ای یک کلمه ای این دو نفر سردی رابطه اونا رو نشون میده. در فضا دلزدگی، بیهودگی، ملال و زندگی درون شده از معنویت هستش و روزمرگی جهان سرمایه‌داری. همه چیز در حال تغییر است، اما این تغییر در واقع تغییر وضع موجود نیست، فروپاشی وضع موجود هست و رفتن به وضعیت دیگری که اون هم مثلا چه یکی از شخصیت های نمایشنامه اینا میخوان خونه رو اجاره بدن، کسان میان برای دیدن این خانه. یکی از شخصیت های دیگه که وارد میشه مردی هست که مرتب تلفن میکنه و درباره کار صحبت میکنه. درباره این نمایشنامه میشه گفتش که عصر بورژوازی رو تصویر میکنه که عقاید کهنه به حاشیه رانده شدن. به همه اون به قول مارکس هر آنچه سخت و استوار بوده دود میشه و به هوا میره. جهان مادی، جهان به اصطلاح فاقد معنویت و با خود بیگانه حاکم هست و آدم ها در واقع شمایلی از قواعد بورژوازی رو به انحطاطن.
خب آقای سرکوهی، از خود نویسنده ژان کلود کریر گفتین، از نمایشنامه تراس هم گفتین، حالا بپردازیم به نمایشنامه روال عادی. این نمایشنامه چه مباحثی رو مطرح میکنه؟
نمایش نقد قدرت در جامعه استبدادی است. یک کمیسر یک دستگاه امنیتی خبرچین خودش رو احضار میکنه، به خبرچین میگه تو رو لو دادن، علیه تو خبرچینی کردن. خبرچین میگه این رو خود من کردم. بعد در واقع یک جابجایی صورت میگیره، نقد مناسبات قدرت به میان میاد. به تدریج معلوم ابتدا کمیسر دست بالا رو داره، ولی به تدریج خبرچین هستش که دست بالا رو داره و معلوم میشه که خبرهای او سبب شده که کمیسر قبلی به زندان بره، یعنی در واقع گزارش های او. بعد به تدریج هم او، هم کمیسر و هم خبرچین و هم همه کسانی که دیگری که در نمایش نیستن اما درگیر هستن، نشون داده میشه که اینها اراده فردیشون رو به یک قدرت استبدادی تسلیم کردن، به طوری که حتی اعتراف کردن هم به یک مناسکی تبدیل میشه که خوب است. در واقع در این نمایشنامه هیچ چیز مهم نیست، چون دستگاه قدرت، یعنی دستگاه قدرتی است که بر همه حاکمه و آدمهایی که در اون هستن همه به برده قدرت تبدیل میشن.
فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم.
خب وقت شده که از دریچه روزنامه های استانی نگاهی بندازیم به سراسر ایران، شهرهای مختلف ایران. با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه میشیم که از طریق اسکایپ با ما همراهه. شهرام، از صفحه یک روزنامه های گیلان امروز، اصفهان زیبا و نیم نگاه شروع کنیم.
روزنامه گیلان امروز در تیز یک خودش گزارش داده که آقای زین العابدین قربانی که امام جمعه شهر رشت هست به شدت انتقاد کرده از پرونده سازی علیه برخی از کاندیداها و گفته که شورای نگهبان نباید به پرونده سازی افراد و سایت ها علیه کاندیداها توجه کنه. حتی ایشون گفته اگر پرونده همین کسانی که پرونده میسازن علیه دیگران مورد بررسی قرار بگیره، در پرونده خود اونها بسیاری مشکلات متعددی دیده خواهد شد. روزنامه اصفهان زیبا در تیز یک خودش گزارشی داره درباره این که گدائی در اصفهان انجام میشه، خوشگذرانی در تهران، و این روزنامه نوشته که 95% کسانی که گدائی میکنن در اصفهان نیاز مالی ندارن. عکس یکی این روزنامه به عوارض سزارین بر کودکان و سمیناری که در این زمینه در اصفهان برگزار شده اختصاص داره، و یک گزارش همین روزنامه داره درباره اینکه آیا توزیع برنج آلوده در اصفهان شایع است یا واقعیت. روزنامه نیم نگاه در تیتر یک خودش گزارش داده که توسعه پالایشگاه شیراز آغاز خواهد شد با موافقت سازمان حفاظت محیط زیست. عکس یک این روزنامه مربوط است به مجتمع فرش زندیه که به نوشته این روزنامه در شهر شیراز راه اندازی شد.
روزنامه 19 دی از شعار مرگور هاشمی در مراسم 9 دی این شهر خبر داده. روایت این روزنامه از این رویداد چطوره؟
بله، همونطور که مشاهده میشه در عکسی که روزنامه 19 دی منتشر کرده، شماری از کسانی که در مراسم 9 دی امسال در قم حضور داشتن، در مدرسه فیضیه قم حضور داشتن، پلاکارد‌هایی رو در دست خودشون گرفتن، تمامی فتنه ها زیر سر هاشمی، هاشمی هاشمی فتنه گری تا به کی، و نوادی روح الله سید حسن نصرالله، از جمله شعارهایی بوده که اینها در دست خودشون داشتن. و روزنامه 19 دی اونها رو اخلالگرانی توصیف کرده که پیشتر در مراسم های مختلف اخلال ایجاد میکردن و این بار هم در این مراسم به این شکل حاضر شدن و علیه آقای هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی شعار دادن.
خب بریم به خطه خوزستان. روزنامه کارون از مرگ 3 نفر بر اثر ابتلا به آنفولانزای خوکی خبر داده. جزئیات بیشتر چیه در این باره؟
روزنامه کارون گزارش داده که پیشتر در اواخر آذر ماه یک نفر در دسپور جان خودش رو بر اثر ابتلا به آنفولانزا خوکی از دست داده بود، اما حالا این روزنامه نوشته که 2 تن دیگر هم در روزهای اخیر دچار مرگ بر اثر ابتلا به آنفولانزا خوکی شدند و در مجموع به 3 نفر شمار کسانی رسیده که جان خودشون رو بر اثر این بیماری در شهرهای دسپور و شوش از دست دادند.
خب بریم سراغ روزنامه نیم نگاه. از آمار مجرمان جوان به عنوان زنگ خطری برای مسئولان استان فارس یاد کرده. دلایل افزایش این آمارها چی عنوان شده؟
آقای عبدالمجید کشوری که خودش معاون سلامت و اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های استان فارس هست، اونطوری که روزنامه نیم نگاه نوشته، گفته که درصد بالایی از جمعیت کیفری زندان‌های استان فارس در حال حاضر گروه سنی 18 تا 25 سال هستند و ایشون گفته که این آمار باید زنگ خطری برای متولیان فرهنگی و مقام‌های مسئول باشه. تأکید ایشون این بوده که از سنین نوجوانی در حال حاضر به دلیل مسائل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از نوجوانان به بزهکاری رو میارن و راهی زندان میشن، و تاکید کرده که با راهکارهای اقتصادی و فرهنگی به ویژه باید جلوی افزایش آمار مجرمان جوان رو گرفت.
و بریم به اصفهان. روزنامه اصفهان زیبا از هشدار نسبت به افزایش MS در اصفهان خبر داده. بیماری MS، آمارها و مقامهای بهداشت و درمان در این باره چی میگن؟
روزنامه اصفهان زیبا در این گزارش اشاره کرده از قول آقای محسن اعتمادی که رئیس انجمن MS در اصفهان هست که در سال 68 تنها 50 نفر در این شهر دچار MS بودن، اما به گفته ایشون در حال حاضر 7000 نفر در اصفهان به MS مبتلا هستند. تاکید کرده ایشون که باید برنامه‌های تحقیقی در اصفهان به اجرا گذاشته بشه و دلایل افزایش شمار مبتلایان به MS در شهر اصفهان مورد بررسی قرار بگیره. البته تاکید ایشون این بوده که در سایر مناطق ایران هم این افزایش مشاهده میشه، اما در اصفهان به مرز هشدار رسیده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اما ببینیم بردیا افشین چه رویدادهای مهمی از موسیقی جهان برای ما انتخاب کرده.
دیروز در اولین روز سال 2016 میلادی از خبرساز ترین چهره های موسیقی در سال گذشته سال 2015 گفتم. امروز در اولین روز از سال نو میلادی نگاهی می کنم به چند ماجرای مهم در عرصه موسیقی در سال گذشته. دونالد ترامپ، ابرسرمایه‌دار آمریکایی و امید نامزدی از حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 میلادی، در سال گذشته یکی از چهره‌های جنجالی عرصه سیاست بود. اون هم با اظهار نظرهای بحث برانگیز، اظهار نظرهای اغلب عوام‌گرایانه که مضامینی چون مهاجر ستیزی رو در بر می‌گیره. این دست از سخنان دونالد ترامپ در عرصه هنر موسیقی هم بازتاب فراوانی داشت و بسیاری از هنرمندان بودند که انزجار خودشون رو از اظهاراتی این چنینی از دونالد ترامپ نشون دادند. اظهاراتی که به ذم این عده از هنرمند نجات پرستانه و نفرت پراکنانه بوده. در این بین چهره های برجسته موسیقی راک چون نیل یانگ و گروه های ایروسمیت و آر ای ام در پیغام هایی از دونالد ترامپ خواستند تا از آثارشون در اردوهای انتخاباتیش استفاده نکنه. پیغام هایی که این چهره ها منتشر کردن اغلب لحنی بسیار تند داشتن. Never seem to go to plan. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, در طول سال مسئله حق مؤلف آثار موسیقی یا کپی رایت چندین بار برای چند هنرمند مطرح دردسرساز شد و کلی هم خبرساز. سم سمیت، هنرمند 22 ساله انگلیسی، با آهنگ Stay With Me یا با من بمون دو جایزه بسیار مهم سال رو در مراسم گرمی به دست آورد. جوایز بهترین ضبط و بهترین آهنگ سال 2015، اما اون نه تنها مجبور شد این جوایز رو با جفلین و تام پتی، دو چهره برجسته موسیقی راک، به اشتراک بگذاره که عواید فروشش رو از این آهنگ با این دو چهره کهنه کار موسیقی راک باید تقسیم می‌کرد. اون هم به این دلیل که آهنگ Stay With Me از سم سمیت شباهت‌های بسیار با آهنگ I Want Back Down از تام پتی و جفلین داره.
Get up.
شب 13 نوامبر سال گذشته در حادثه حمله های تروریستی در پاریس پایتخت فرانسه، تالار قدیمی و زیبای باتاکلان صحنه خونبارترین و مرگبارترین حمله ها بود. اون هم به هنگام اجرای کنسرت گروه راک آمریکایی ایگلز آف دث متال. 90 نفر از جمع 130 کشته شده حملات در این شب در تالار باتاکلان حضور داشتند. پس از این واقعه دهشتناک، چهره های برجسته موسیقی اثر همدردی با قربانیان واکنش نشون دادند و بسیاری از هنرمندان هم برگزاری کنسرت های موسیقیشون رو در شهرهای مختلف اروپایی لغو کردند. اعضای گروه ایگلز آف دث متال که همگی از این حادثه جان سالم به در برده بودند، در روزهای ابتدایی پس از واقعه بسیار متأثر به نظر می رسیدند و خواننده گروه اون زمان اعلام کرد اولین جایی که ایگلز آف دث متال به روی صحنه خواهد رفت شهر پاریس خواهد بود. ایگلز آف دث متال یک ماه پس از حمله با گروه معروف یوتو در پاریس بازگشتی شکوهمندانه اما بسیار احساسی بر روی صحنه داشت. پس از این کنسرت جس هیوز خواننده گروه ایگلز آف دث متال در مطلبی نوشت: این اجرا قدرت شفا بخش موسیقی راکن رول رو به رخ کشید و اینکه عشق، شوق و موسیقی همواره بر وحشت و شرارت پیروزه.
این هم از پایان صبحانه با خبر امروز. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگر برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. Thank you.